شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخوجا هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهایی که امروز 6 ایون اطرافشان صحبت خواهیم داشت. دادگاه قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را با گناه عبور غیر قانونی مرز جریمه بسته رها کرد. منبع‌های رادیو آزادی میگویند 7 نفر از اعضای کمیسیون 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافتند. آنها را به دریافت مبلغ از خارجه متهم میکنند. و در زمانی که قیمت راهکیرو و خرج زیاد میشود، ویلاسپیدران ها در تاجیکستان میافزایند.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیاری دوچرخه میخرند.
دادگاه نویه لیلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس آزاد کرده است. حکم روز 3 ایون امسال صادر شد. شهروندان تاجیکستان هر کدام به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومونی وظیفه دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه نویه جبور رسولوفی ولایت سوغد میباشند. به اطلاع منابع رسمی، آنها 13 می امسال دستگیر شدند. مقامات تاجیکستان نه بازداشت و نه جریمه و آزادی این 11 ساکنی نویه جبور رسولوف را توضیح ندادند. یک ساکنی دهه قرغونچه نویه می به رادیو آزادی گفته بود این افراد در کنی انگشتی سگولته قرغیزستان کار میکردند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. اگرچه 11 زاده تاجیکستان با پرداخت جریمه با آزادی برآمدند و به زندگی معمول خود ادامه خواهند داد، یک ساکن جمعیت اوچه قلچه هممرز با قرغیزستان را مناقشه مرزی که آخر ماه اپریل رخ داد از یک پای محروم کرد. تیمور علی نوروزوف در نزد اولیاش از تاثیر خونپاره جراحت وزنین برداشت. مقامات ولایت سوغد بعد از یک سال وادگی به او پای سنعی گذاشتند. فرزان محمدی به دیدار تیمور علی نوروزوف رفت و از زندگی کنونیش گزارشی تهیه نمود.
تیمورعلی تقریبا یک ماه باز دوباره راه میگردد. هرچند میلنگد، ولی شاد از آن است که در پهلوی همسرش برای تأمین خود و والدین و دو کودک و آیلهش یاری میرساند. در حادثه ماهی اپریل می سال 2021 تنها از پیوندان نوروزوف ها دست کم 5 نفر مجروح شده بودند. امک و پسر امک های تیمورعلی جراحت های سبک برداشته و تبابت گرفتند، اما تیمورعلی در آن حادثه از یک پایش محروم شد. پس از انتظاری تقریبا یک ساله و در پی مراجعت چندین کرته، مقامات برایش رایگان پای سنعی گذاشتند.
ناز حاضر به ناز منه فتزای مونده حاضر به ناز شنداسی منه دیم ملال را رفته حرکت کردوسیم برای زندگی یاردم شود گفته.
حالا تیمورعلی و همسرش برای غنیچین تمشک مشغولند. تمشک یا خود ملینا در این منطقه مرزی ناحیه بابجان غفوروف خیلی رواج یافته است و روزی یک قسمی ساکنانش هم به آن پیوندی دارد.
میوه ها گیلاس های، آلیچه های، انجیر های، بادام های، امرا کم کم و همه نموداش های، بابا شکر.
ولی کسبی اساسی تیمورعلی کفشرگری است و زمانی از پایش محروم شد که برای سفر به روسیه آمادگی میدید و با قرض بانک بلیتی هواپیما رو خریده بود و از سال 2014 در موسم کار به روسیه میرفت و با این کسبش در ساختمان ها کار میکرد. نیت داشت امسال دادر یگانه‌اش رو آیله دار کند، ولی با نفقه معیوبیش که 124 سومانی است به چنین کاری اکنون قادر نیست و نیت دارد باز به روسیه رود.
ام دو سال رسیان کار کرده بودم، سوار چکم دیم، سوار کشیده کار کردم. بعد از این پشکم خیلی شدم، بعد از این کار نکردم، اکنون پرتیز ماندیم، حرکتی کار را خواهد.
این زخم نه تنها به سلامتی تیمورعلی نوروزوف زیان رساند، بلکه زندگی آنها را به مشکل گرفتار کرد. همسر جوانش از ترس بیماری قند شد. والدینش طول یک سال قرضی برای چپته هواپیما گرفتهشان را به بانک سپاریدند. حالا هرچند از این وضع فرزندشان خوشحالند، ولی دهشت آن روزها را از یاد نبرآوردند.
خواب نمیبینیم، اگر میترسیم ده اگر حادثه ها شود میترسیم، اگر باریم خیلی شدیم اگر میترسیم.
سال گذشته در برابر چند منطقه شهر اصفهان دو جماعت کلانترین ناحیه بابجان غفوروف، خستیورز و اوچی قلاچه که با ناحیه لیلک قرغیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند، نیز شاهد درگیری‌های شدید شدند. مقامات تاجیکستان گفته بودند در پی آن ده‌ها حوالی و انشاءات دولتی آسیب دیده، قسمی از ساکنان زیان جسمی و روانی دیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه بابجان غفوروف.
اخباری آزادی را ادامه می دهم. در مسکو روز 5 ایون یک رپسرای جوان توجیک به طور فوجیوی به هلاکت رسیده است. ایدی بیگ نبیف که اساساً با تخلص استیوپا میان هواداران رپ معروف بود، همگی 21 سال داشت. به گفته دوستانش این جوان توجیک را دیروز در یکی از فروشگاه‌های مسکو لیفت پخش کرده است. تفصیلات دیگری در رابطه با فوت این رپسرای جوان در دست نیست. روسیه مکان کار و زندگی صدها هزار تاجیکستانی است. سالانه صدها نفر آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه‌های دیگر ناخوش جان خود را از دست می‌دهند. به حساب میانه سال تا هزار تابوت مهاجران را از روسیه به وطن می‌آورند. بنابرای اطلاعات سه منبعی رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، 7 نفر از اعضای کمیسیه 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافته با جرم دریافت مبلغ از خارجه گمان بردانسته شدند. جزئیات بیشتری تحقیق قضیه آنها بنابر به زنگ های ما پاسخ ندادن مقامات روشن نیست. یادآور میشوم هفته گذشته 13 نفر از اعضای کمیسیه 44 عبارت از جامعه شهروندی بدخشان در خوروغ به دوستانی ولایتی دعوت کرده شدند و بعد از پرسیش آنها را به بازداشتگاه انتقال دادند. همکارم میرزو نبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با من در استودیو است. درود بر شما. آیا تفصیلات در رابطه با دوشنبه انتقال دادن اعضای کمیسیه 44 به دست آمد یا نه؟
ببینید، سه منبعی نزدیک به کمیسیه 44 در بدخشان روز 6 ایون یعنی همین روز به رادیو آزادی گفتند که اعضای دستگیر شده این کمیسیه در هفته گذشته از خوروغ به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه آورده شدند. این منبع فعلا از 5 نفری آنها نام برد، از جمله فراموز ارگاشف حقوق شناس کمیسیه 44، خورسند محمدشایف برادری الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرف، مظفر مبارک شایف و بختاور بختیاروف. آنها را برای دریافت مبلغ عیبدار کردند که گویا از محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی پول دریافت کردند. میگن همصحبتان ما در آخرهای ماه می حدود 13 نفر از اعضای همین کمیسیه 44 به دادستانی دعوت شده بودند و بعد از پرسیش به سیزای خوروغ انتقال داده شدند و پس از 2 روز 4 نفری آنها هم آزاد کرده شدند. اعضای کمیسیه 44 در صحبت‌های خود میگویند دریافت مبلغ از بیرونی تاجیکستان را رد نمی‌کنند، ولی زمان تأسیس یافتن کمیسیه 44 که با مشورت با مقامات تاجیکستان بعد ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته در خوروغ تأسیس داده شده بود، برای داشتن دفتری کاری و هم آماده کردن سندها از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه مهاجری کاری هستند مبلغ دریافت نمودند و آن هم با روبل روسی. همصحبتان ما میگن که این مبلغ برای فعالیت کمیسیه 44 و تحقیق عادلانه ناآرامی های ماه نوامبر به طور رسمی صرف کردند و سندهای بانکی آنها را در دستشان دارند، ولی از سازمان و کشورهای خارجی چیزی نرسیده است که مایه نگرانی باشد. مردم فقط میخواستند حق به حقدار برسد. کمیسیه 44 خب نماینده آنها بود.
خب به همان طوری که گفته میشود کمیسیه 44 در پی حادثه های ماه نوامبر در خوروغ برای کمک به مقامات تفتیش و تی دوستونی کل بوریزوگی خود همین مقامات تاسیس داده شد. پس چرا آنها را حالا به این جرم عیبدار میکنند؟
بله درست است، اعضای کمیسیه 44 این کمیسیه 6 نفری آنها، تنها 6 نفری آنها به واسطه عضو گروه تفتیشاتی دادستانی کل هستند که برای انجام دادن قضیه نارامه ماه نوامبر خوروغ از جمله حادثه به مرگ رسیدن گلبدین زیابکوف در روشقلعه مشغول بودند و اینکه امروز با جرم دریافت مبلغ از خارج عیبدار میشوند سوال خیلی مهم است. ولی مقامات حکومت تاجیکستان چگونه مبلغ کی و با چی را دریافت شدن را تا حال حاضر شرح نمیدهند. تنها همین نکته برای ما روشن شد که آنها را عیبدار کردند و پیوندانشان هم حرفی نمی زنند. حالا معلوم نیست که آنها وکیل مدافع دارند یا نه، چون که از بازداشت آنها تقریبا دو هفته می گذرد. یک منبع از بدخشان گفت که انتظار می رود در روزهای نزدیک صحبت آنها طریق تلویزیون های دولتی پخش شود که آن را به صحبت های تلویزیونی الفت خانم محمد شیوا و خلبش شباهت می دهند که دو هفته پیش پخش کرده شده بود.
بله، تشکر برای صحبت. خب اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میون روی آنها به اعتراض 4 روزه در خورو خاتمه داده شد، اما بعدن از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها آنها ابراز ناراضگی کردند. هفته گذشته در دایره روز جهانی دوچرخه سواری در دوشنبه آزمون ویلاسیپدرون ها برگزار شد. در شرایطی که نرخ سوزشواری و راهکرا بالا می رود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان زیاد می شود و آنها می خواهند مقامات شرایط فراهم آورند تا دوچرخه چون یک واسطه نقلیات استفاده شود. تا کجا چاره بین های بخشیده به دوچرخه رانی، مشکلات نبودن راه مخصوص و توقفگاه ها برای گذاشتن ویلاسیپد را حل می کنند، هنوز سوال باقی می ماند. شالوی عبدالله موضوعی دوما میدید.
بی بی سارا در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه درس دوچرخرانی را می آموزد. او قبلا هم دوچرخرانی می کرد، اما اکنون می خواهد دوچرخرانی حرفه‌ای شود. تلاش هایش به نتیجه نبود. او در آزمون جای دویم را گرفت.
معلم میگوید که تو از تمام بچه ها پسران خوبتر میرانی، هم هشت را های کردن، هم مار پیچ را، همش را خوبتر میرانی از آنها.
آزمون چرخ امانی در دایره روز جهانی دوچرخه سواری که همه ساله روز 3 ایون جشن گرفته می شود در شهر دوشنبه برگزار گردید. تشکیل کنندگان میگویند این دومین چوربینی برای بهداشتی وضع دوچرخرانی در تاجیکستان است.
سال 2021 84 دختر و بچه از محفل ما گذشته بودند. امسال تقریبا 50 نفر دختر و بچه از تمام دوشنبه اشتراک کردند در محفل ما.
دوچرخه سواری را در تاجیکستان هنوز برخی ها کاری پسرانه میدانند، اما در این آزمون شمار دختران کم نبود.
برای سلامتی خودمان ای بسیار یاری کامل است، من فایده‌اش هست.
یک پرسش تشکیلات جمهوری نسل جوان تاجیکستان که در دایره لایحه بهداشتی وضع شرایط دوچرخه سواری گذرانده شد نشان داده است که بعد از بیماری همگیری کووید و گرانشوی نرخ سوزشواری شمار دوچرخه سوارها در شهر دوشنبه 40% بیشتر شده است.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیار دوچرخه میخرم.
در گذشته هم پیشنهاد برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده بود.
ماه ایون یا آوگوست بو یک دیگه میگذارانیم در کجا دوچرخه‌رانان میخواهد دیده روی دوچرخه‌رانی. بعد از وای پیشنهاد میشد به مقامات اجرایی دولتی شهر دوشنبه که دوچرخه‌رانان میخواهد در همون فلان کوچه روی دوچرخه‌رانی بینه.
مقامات سالهای اخیر میخواهند توجه ساکنان را به این نوع ورزش جلب کنند. چند پیش مسابقات قهرمانی آسیا آید به دوچرخرانی در تاجیکستان برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. اما با این همه شکایت ها از نبود راه‌های مخصوص و شرایط برای دوچرخرانی کم نیست.
برادگان مهربان، با همین مطلب از دوشنبه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یکی شما که تا آخر ما را تماشا کردید و همه روزه همراهی ما هستید. چون همیشه از آن خبر و گزارش های از این بیشتر شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید و هم نبرها را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. ما فردا شما را در برنامه های بعدی منتظر خواهیم بود. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید و خود نگه دارید. We'll be right back.
من میگم خیلی ارزان سر دو سه سومن ارزان
سر. از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون باو دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو. امروز 6 ایون خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان میگویند که تحت حادثه ها و بهانه های دیگر نباید به فعالیت رسانه ها و روزنامه‌نگاران مانع ایجاد شود. در اظهارات مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان که روز 6 ایون نشر شد، همچنین به جامعه روزنامه‌نگاری کشور توصیه داده شده است که با در نظر داشتن منفعت های ملی تاجیکستان و وضع منطقه و جهان، معیار و استانداردهای کسبی و اخلاقی را رعایت کنند. این واکنش سازمان های ژورنالیستی بعد از 2 روز بازداشت، بازپرسی و مشت خوردن بلاگر و روزنامه‌نگار تاجیک دلیر امام‌علی نشر شد. در این اظهارات 10 سازمان و رسانه‌های تاجیک از جمله قضیه های اخیر حمله به خبرنگاران، محدود کردن رسانه ها در بازتاب خبری واقعه های بدخشان و بازپرسی دعوت کردن برخی از خبرنگاران اشاره شده است. سازمان های ژورنالیستی از جمله از قضیه اخیر بصری خبرنگار رادیوی آزادی آمده، از جمله لتوکوب خبرنگار مولا رجب یوسفی و مانع شدن به فعالیت کسبی ژورنالیستان دیگر رادیوی آزادی براد یوسفی و انوشروان عارفوف و نسیم اسامف و مصادره تلفن و کامپیوتر خبرنگاری از یپلوس رمزیان میرزابک و نگرانی شده است. در بیانیه خود سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان از مقامات دولتی خواستند که به این گونه قضیه ها جدی برخورد نموده، عاملان لتوکوب ژورنالیستان را پیدا و طبق قانونگذاری مجازات نمایند. دادگاه اسماعیل سامانی عزت امان حامی مهاجران کاری در روسیه را با جرم قلابی به 6 سال دیگر محکوم نمود. به این حکم مهلت زندانی و به 15 سال محرومیت از آزادی برابر شد. عزت امان حامی زندانی مهاجران در ماه اپریل سال روان با گرفتن $7,000 دیگر متهم شده است. مرافع در نیمه دوم روز 6 ایون در بنای دادگاه اسماعیل سامانی با حضور وکیل مدافع پیوندان و افراد دعواگر برگزار شده است. محمد یوسف خالوف پسر عزت امان روز 6 ایون پس از انجام مرافع به رادیوی آزادی گفت آماده بودند که قرض های دعواگران را در تالار در حضور دادرس و دادستانی پرداخت کنند، ولی دادرس بدون پرسش حکم را خواند و رفت. عیبدار کننده دولتی در هفته گذشته از دادگاه 7 سال زندان پرسیده بود. یکی از دعواگران گفت آنها را دادگاه برای شرکت در مرافع دعوت نکرد، بلکه نزدیکان عزت امان را دعوت نموده گفتند که در تالاری دادگاه مبلغی دعوایی را پرداخت خواهند کرد. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادگاه نسبت به پرونده عزت امان کاملا راضی نیستند. عزت امان را ماه اکتبر امسال به 9 سال زندان محکوم کردند. سرگی هایدایف ولی لوهانسک میگوید نیروهای مسلح اوکراین حالا تقریبا نصفی از قلمرو شهر سیویرادونیتسک را زیر نظارت دارند. با گفته هایدای نیروهای روسیه قبلا 70% قلمرو این شهر را اشغال کرده بودند، ولی در 2 روز گذشته نیروهای اوکراینی توانستند بخشی از منطقه های از دست رفته را دوباره صاحب شوند. با گفته او 8 نظامی روس اسیر گرفته شدند. جانب روسیه تا حال این خبر را شرح نداده است. وزارت دفاع بریتانیا و پژوهشگاه موزش جنگ در امریکا نیز کامیابی نیروهای اوکراین را در سیویرادونیتسک ذکر کردند. طبق گزارش هر روزه وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراینی احتمال توانستند سرعت پیشروی نیروهای روسیه را سست کنند. در آن همچنین گفته می شود روسیه برای کاهش دادن تلفات در میان نیروهایش احتمال از نیروهای ضعیف و بی تجربه منطقه خودخوانده LNR استفاده می برد. دادگاه لایلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس رها کرده است. حکم 3 ایون امسال صادر شد. دفتر مطبوعات دادگاه بودکند روز 6 ایون به بخش قرغیزی رادیوی آزادی خبر داد که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومانی وظیفه‌دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت هستند. نظر خود آنها به قضیه معلوم نیست. با اطلاع منابع رسمی آنها 13 می امسال دستگیر شدند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط، بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت اگر به اوکراین موشک‌های دورپرواز داده شود روسیه به انشاءات ضربه می‌زند که تاکنون از حمله به آنها خودداری می‌کرد. یک پاره از این صحبت پرزیدنت روسیه در تلویزیون روسیه یک نشر شد. این نخستین مصاحبه پوتین بعد از 24 فوریه بعد از صادر کردن فرمان حمله به اوکراین است. پوتین تصمیم آمریکا را درباره فرستادن نظام پرتاب موشکی به اوکراین شرح داد. با گفته وی چنین ارسال ها نو نیستند، زیرا ارتش اوکراین اسلحه به این مانند را دارد که در دوران شوروی استحصال شدند. اما اگر به این نظام ها موشک های دورپرواز نصب شود، روسیه خلاصه بروری خواهد کرد. پوتین نگفت که در این صورت به کدام انشاءات اوکراین ضربه خواهد زد. ایالات متحده هفته گذشته تصمیم گرفت که به اوکراین نظام موشکی نوعی هایمارس فرستد. در آمریکا شرط گذاشتند که نظام موشکی مذکور برای حمله به حدود روسیه استفاده نشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با اطلاع دریافتی، هفت عضو بازداشته کمیسیون 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را از خارق به دوشنبه فرستادند. سبب این تصمیم معلوم نیست. مقامات درباره بازداشت اتهامی ضد آنها چیزی نمیگوید. با کمی سه منبع از هم جدای رادیو آزادی روز ششم ایون گفتند این افراد با گرفتن مبلغ از خارج گمان برند و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نگهداری میشوند. موقع خودی آنها و یا شخصان نزدیکشان دسترس نیست. رادیو آزادی تا این دم نام پنج نفری آنها را معلوم کرد. فراموز ایرگاشف، حقوقدان و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 که نامزدیش ثبت نام نشد. خورسان محمدشایف، برادر روزنامه‌نگار و فعال شهروندی الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرف، مدیر انجمن حقوقشناسان پامیر و عضو ائتلاف ضد شکنجه، مظفر مبارکشایف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان و بختاور بختیاروف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان. آخر ماه می امسال 13 عضو کمیسیون 44 در خارق به بازپرسی دعوت شده. بعضی از آنها رها شدند ولی قسم دیگر دستگیر شدند. آنها را گویا با گرفتن پول از محی‌الدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان متهم دانستند، گفت یکی از همصحبتان رادیو آزادی در بدخشان. به دلیل امنیت نامه ذکر نمی شود. مقامات در این باره به طور رسمی چیزی نمی گویند. در گزارش تلویزیون های دولتی بعضی ناراضیان را در بدخشان به گرفتن دستور و مبلغ از خارج متهم می دانند. مخالفان بی اساس و بهانه به سرکوب ناراضیان و فعالان بدخشان می دانند. افراد نزدیک به کمیسیون 44 دریافت مبلغ را از بیرون رد نمی کنند، اما می گویند آن را زادگان بدخشان از روسیه فرستادند، نه مخالفین حکومت از اروپا. تنها مهاجران زادگان بدخشان برای داشتن دفتر کاری و تحقیق سندهای کمیسیون 44 مدد کردند. آنها هم به روبل روسی. حجت بانک هست، مردم فقط می خواستند حق به حقدار برسد. کمیسیون 44 نماینده آنها بود، علاوه کرد مصاحب ما. کمیسیون 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2020 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان شاملند. شش نفری آنها عضو گروهی هستند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی عبارت بوده، حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق دارند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن راشتقلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میانه‌روی آنها به اعتراض جهارروزه در خارق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز نارازگی کردند.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم مکن خواستم دل شکستم آمی بستم نگریش را دیر چرا وقت من تن بایا دیر دیر تو را قهری تو را من نمیخوام
ساکنان دهه کمونگران در کانون دوشنبه شکایت دارند که تقریبا یک سال باز آب حمام و حاجتخانه زندان نوی وحدت بدون پاکاری ضروری به جویبار محلشان می‌ریزد و کسی در فکر حلش نیست. مسئولان میگویند کمی بوی بد است ولی مسئله به آن حد نیست که ساکنان تصویر میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. مبس نو در کانون روی دوشنبه وحدت در 15 کیلومتری مرکز پایتخت جایگیر است. در رو بروی آن و نزدیک به دهه کمونگران مرکز پاکاری آبی پرتاب ساختند که به سریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان ها تعلق دارد. ساکنان میگویند مرکز درست کار نمی کند. اکرام الدین رسولوف ساکنی دهه کمونگران وحدت در آخر ماه می به رادیو آزادی گفت مراجعت آنها برای حل مسئله آب افلاس به نتیجه مانده است. مصاحب ما گفت به همین دلیل آب را از بالاتر دهه که نسبتاً تازه است می آورند و استفاده می برند. با قول ساکنان غیر از آب آشامیدنی کارهای دیگری خانه و زمین را با آب جویبار نزد منزلشان حل میکردند ولی یک سال باز از این محرومند. روز 20 می امسال بعضی از قسمت‌های آب جویبار دهه کمونگران افلاس به نظر می‌رسید. بوی غلیظ نیز احساس می‌شد. آب جویبار در برابر دهه کمونگران از حدود محله‌های مولوی، تیزگر، یعنی قرغان نیز می‌گذشته است که با قول ساکنان هزارها نفر در این محله به سر می‌برند. بهرام حسنوف مدیر مرکز پاکاری آب که بر ریاست زندان ها متعلق است گفت چند پیش در پی یک بار قطع شدن نیروی برق تازه کردن آب مشکل شد و زود برطرف گردید. وی تصدیق نمود که کمی بوی بد هست ولی به زودی حل خواهد شد. ساکنان نگرانند که تا حال برایشان معلوم نیست مسئله آب افلاس و بوی غلیظ در محل زیستشان کی برطرف می شود. اکبر یتیموف معاون رئیس جماعت بهار که کمونگران به آن داخل می شود روز 20 می از شهر موضوع خودداری ورزید. وی گفت از مشکلی ساکنان خبر ندارد و مسئله را می بیند و بعدن شهر می دهد. محبس نوی وحدت را سال گذشته به استفاده داده زندانی های را که در محبس رقم اول در مرکز دوشنبه نگهداری می شدند به اینجا کوچاندند. مقامات میگویند زندان نو را بر اساس معیارهای بین المللی ساختند، اما چون به خبرنگاران اجازه بازدید نمیدهند معلوم نیست تا کجا چنین ادعا اساس دارد. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. در گذشته گفته میشد در این مؤسسه ها تقریبا 13,000 محبوس را نگاه میدارند، ولی بر اساس قانون عفو که بخشی از زندانیان رها شدند فعلا برای رسانه ها آمار دقیق محبوسان معلوم نیست. در 3 سال اخیر زندان های تاجیکستان شاهد چند آشوب خونین شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. دلیر امام‌علی خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک روز 4 ایون در یک اداره دولتی بازپرسی شد و به گفتش 3 شپاتی و 1 مشت خورد. مقامات هنوز واکنش نکردند. سازمان های روزنامه‌نگاری روز 6 ایون برخورد نمایندگان مقامات را با دلیر امام علی و خبرنگاران دیگری تاجیک از جمله خبرنگاری رادیوی آزادی مولا رجب یوسفی و خبرنگار تلویزیونی نستیش وریمیا انوشیروان آریپوف محکوم کردند. دلیر امام علی روز 5 ایون بر رادیوی آزادی گفت که تصمیم گرفته است موقتا در صفحه‌اش در یوتیوب نوار نگذارد. پاسخ این و سوال های دیگر را من کیومرسی عطا از او پرسیدم.
تشکر که توجه کردیم به قضیه زندگی ما. اول از همه که واقعه روز شنبه رخ داد که بعد از نیمه روز دیگر همه نهادهای دولتی پس از ساعت کاریشون میشوند. نمیدونم با چه دلیل اونها تا ساعت 4-5 یعنی بعد از ساعت کاری نیست مشغول پرس و پاس و صحبت و سوال جواب با من بودن. یعنی امروز هم که یک شنبه است در تاجیکستان همه نهادهای دولتی استراحت دارند. هیچ واکنش از طرف نهادهای دولتی هنوز نشده است چون روز استراحتی است. یعنی واکنش در شبکه های اجتماعی در سامانه ها خیلی زیاد است. از طرف راهبران سازمان و اداره های جمعیتی و ژورنالیستی به خصوص که من این حالت من واقعا روحیه ما دوباره استوار میکنه. روحیه که از دیروز بود خیلی شکسته بود چون صبح دیدم که شروع از روزنامه‌نگاران خیلی شناخته و راهبران یک سطح سازمان ها همراهی کردند و گفتند که ما این قضیه را پیگیری میکنیم و بی‌طرف نمیستیم و یک نشست و صحبت های شاید در روحیه کاری برگزار شد. این حالت البته روحیه شکسته من یکم بالا کرد و امیدوارم که هر چی که هست در تاجیکستان در دایره قانون دیده برآمده میشود.
دلیر شما گفتید که هنگامی بازپرسی رفتاری نامناسب کردند، یعنی ضربولت شدید. آیا در بیمارستان بودید و تشخیص کردید؟
دقیقا میگم که نه. واقعا از خشونتی که سه شپاتی روی یک مشتی که بود من همگی شپاتی اولا یاد دارم که در قسمتی راستی رویم بود بالای گوش و تو این صبح تاثیر دردش بود. اون دیگر دو شپاتی و مشتی دیگر تاثیر دردش کمتر است. اون دیگر همون لحظه فراموش کرده بودم ولی نرفتم جدی میگم برای تشخیص نرفتم. میدونید برای چی؟ برای که همون لحظه‌ای که من در داخل اون اتاق شفاطی خوردم و موش بین با پرونیتوالی زودم نفل کردم این ساعت دست اون زننده شکست. وقتی که ساعت اون شکست میگفت که اپر گروپ دعوت کنید چون این نفر ساعت دست من شکست و من میگفتم که شما من زدید. میگفت تو مقابلیت نشون دادی با زدن و من هم واقعا خندم گرفت این حالت وقتی که ولی نزد ساعت شکست و میگفت تو مقابلیت نشون دادی و من همون لحظه ای که داخل اتاق دو نفر دیگر بودم همون لحظه گفتن که توی کی زد توی هیچ که نزد است. من همون لحظه احساس کردم که اینجا دیگه یگان دلیل به کار نمیاد حتی اگر تشخیص هم ما بیاریم چون اتاقی کاری خودشون است نه ویدیو نه صدا هیچ ندارن و حتی اونا به تشخیص هم باوردارم که اعتماد ندارن چون همون لحظه شاهدی که داخل اون اتاق بود یکی از نماینده های مقامات من بود شاهد این شکنجه بود اون گفت تو را هیچ کس نزده است.
یعنی از حالا به نتیجه تحقیق باور ندارید؟
بله علاکه به نتیجه است. من باور دارم که ما اونا را هیچ دلیل اثبات داده نمیتونیم که اونا واقعا شکنجه کردن. فقط اونجا من تنها بودم اونا دو نفر بودن. ما فکت داده نمیتونیم متاسفانه که اونا واقعا این شکنجه را کردن.
بجز از ضربولت و بازپرسی تهدیدی هم شده بود؟
تهدید نه تهدید جدی نبود. بود یک چیزی که برای من جالب بود که همه نمایندهای مقامات که می آوردن معاملهشون بجز همین نفری که در 10-15 دقیقه اول این خشونت را صادر کرد دیگر همش معاملهشون خیلی خوب بود. به تحقیر به حقارت در دایره قانون بعدا صحبت میکردن. فقط این 10-15 دقیقه اول بود که نمیدونم که این نفر برای چی اینقدر عصبی و اینقدر ناراحت بود که یک یک برای به حمله گذاشت. دیگر بعدا به دشنام به حقارت همه صحبت ها انجام یافت همه بازپرسی همه بیانات گیری ها انجام یافت. فقط بگوستن که کدام ماده کدام بابه با بلوی سر این میتونیم زده و گفتی خودشون گذشت کردن. من نمیدونم که کجا من قانون شکنی کردم. اونا بگوستن که در گزارش های تو اغوا دیده میشد به دلیلی به نسنجیدنی خبر دیده میشد موافقه نکرده و پخش کردن خبر دیده میشد. مثلا این همه حرفا را میگوستن و میگوستن که باز شان و شرفی کارمند دولتی را پس کردن میشد. یکی از مصاحبه‌های ما گفت که با کدام نهاد دولتی پول داده است برای گرفتن زمین باور یعنی به بالای سر من میوردن از قانون در باره بسیت اخباری آمد.
روز شنبه وعده دادید که در صفحتان در یوتیوب نوار نو میگذارید ولی تا حالا چیزی نیست. این حاصل صحبت های روز 4 ایون است یا مشکل تکنیکی؟
تاثیر روحی من است و ما چند وقت اخیر با روزمنگار شناخت عبدالله غربتی همکاری میکنیم. نوار برداری تدوین این ویدیو با دوش عبدالله است چون در خانواده عبدالله هم که خوشبختی روز است اون اصلای خوشبختی شریک شده دیگه ما نتانیستیم این ویدیو را تدوین کنیم. اگر که این ویدیو تدوین میشد انشاءالله حتما در صفحه گذاشتن شد قبول رئیس نوره شاه منصور بود ویدیو ما. این که خوشبختی بالای خانواده عبدالله آمد ما ویدیو را تدوین کردن نتانیستیم. حالا امروز من به خلاصه آمدم که تو تصمیم جدی گرفتن سازمان و ایستادهای ژورنالیستی من دیگه در صحیفه‌ام ویدیونامونم انتظارشیم که چی تصمیم گرفته میشه.
وقتی عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار و بلاگر تاجیک گفته بود که به کارش پایان میدهد، شما از او دعوت داشتید که بس نکند، از میدان نرود. حالا خودتان در همین وضعیت هستید، چی حس دارید؟
تصمیمم هنوزم جدی نیست، ولی این که بازم میگم که این که جامعه شهروندی، این که روزنامه‌نگارای حتی رسانه‌های دولتی رو خصوصا در شبکه‌های اجتماعی در پهلوی ما هستند و از ما جانبداری میکنند، احساس همین است که ما باید با فعالیت ما ادامه دهیم و خط نکنیم، ولی بازم این تصمیم آخر بعد از اون جمع‌شوی سازمان و جمعیت باید گرفته شود.
به هر حال در کارتون چیزی را تغییر خواهد داد؟
ببینید فکر می‌کنم چند بخته که من داشتم نمید در کارهای ژورنالیستیم حتما این دیگه اشتباه میکنم، این که اعتماد و باوری زیاد به مردم جبردیده، که امروز همون مردم جبردیده که ظلم بالاشون آمد و گفته که خودشون غیر قانونی زمین دولت را غصب کرده بودن و این در ویدیوگرش ما بود، امروز همونها در تلویزیون جهان‌آمو برنامه دو نفری از آنها با مقابل من مصاحبه میگن، در حالی که ما حرف و دلیل های زیادتری داریم که واضح نشر نکردیم، که یعنی آنها رو ما هیچ مجبور نکردیم که بیان برای ما اینترویو کنند، آنها رو ما هیچگاه اگر من خبردار نشم تا خودشون زنگ نمیزدن از واقعه نمیگفتن، ولی آنها خالی به مقابل ما مصاحبه دادن که بیا ما آنها رو مجبور کردیم، گویا ما خودمان از نهاد دولتی معرفی کردیم، در حالی که همه وقت میگفتن که ما روزنامه‌نگاری مستقل هستیم. من در کار بعدین حتما از این کار میگیرم که نسبت به مردم جابر دیده هیچ وقت از احساس کار نمیگیرم و به حرف آنها هیچ وقت دیگه اعتماد و باور نمیکنم.
در این لحظه ها از آن که به ژورنالیستیک آمدید پشیمان نیستید؟
نه راست شد، برای همین وضعیت رو افسردگی هم نه یکم ذره، چون ژورنالیستیک برای من پیش از همه نان داد، یعنی تا امروز من هر چی خوردم هر چی پوشیدم نان ژورنالیستیک است، اگر خیلی سخت هم باشد و اگر یک ذره نامم آورده باشه برای من ژورنالیستیک آورده است. کینو تئاتر خیلی کم وارد است، من از پوست ژورنالیست نیم پوید هم احترام پیدا کرده باشم از پوست این است و این خیانت میشد، توف میشد که من از ژورنالیست اظهار پشیمانی کنم. از آنهایی که با ژورنالیستیک و با ژورنالیست مناسبت بد میکنن، از آنها نگرانی دارم، از آنها ناراحتم، از آنها خفم، ولی از خود ژورنالیست هیچ وقت.
سپاس از شما. شنونده های عزیز، این صحبت ما بود با دلیر امام‌علی، خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک، روز 5 ایون ثبت شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
هنرمندانی تاجیک اخیراً به نمایشنامه‌های تئاتر یک اکتور بیشتر علاقمندی دارند. خود هنرمندان میگویند که کمبود کارگردان‌ها و نمایشنامه‌های حرفه‌ای باعث شده است که آنها برای بیان احساسات و مشکلات جامعه بیشتر به این ژانر هنری تئاتر روی آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. شهباز سعیدوف، مگیستری دانشکده صنعت تاجیکستان، امروز نخست نمایش نیایش یک فراش را در صحنه تئاتری این مؤسسه آموزش پیشکش داوران و علاقمندان هنری تئاتری کرد. این مناسپکتکل را اولگا ایوانوفا، نمایشنامه‌نویس روس، تهیه کرده، آن را تنها یک هنرمند اجرا میکند. در نمایشنامه امروز این هنرمند شاهین سفرو از تئاتر روس زبان به نام ولادیمیر مایکو بود. در این مناسپکتکل درباره سرنوشت تلخی یک زن فراش یا تمیزکار قصه می شود که با بی‌عدالتی رهبرش و دوست داشتهش دوچار می شود و هم فرزندش می فوتد و هم کارش را از دست می دهد. شهباز سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با انتخاب چنین شکل پیشنهاد نمایشنامه یعنی تئاتر یک اکتور گفت که از زمان آغاز تحصیل در دانشکده صنعت با چنین شیوه پیشنهاد نمایشنامه شوق داشته، از زیرا
با کارگردان امکانیت میتهد که بسیار کوشش کنند، با اکتریسا، با اکتور، یعنی با هنرمندی که در روی صحنه است بسیار کوشش کردن است ضرور میشد که جوهر اساسی برارد.
این در حالی است که تئاتر یک اکتور در تاجیکستان در زمان فعالیت هنرمند سرشناس و مرحوم محمود جان واحدوف خیلی شهرت یافته بود. اخیرا مریم ایسایوا هنرمند مردمی تاجیکستان در جشن میلادش چنین یک نمایشنامه را پیشنهاد هوادارانش کرده بود. ماه پیکر یاروا هنرمند تئاتر جوانان تاجیکستان نیز اخیرا خبر داد که فردا مونوسپکتکل شب تنهایی در کارگردانی میرزا وطن میروف را پیشنهاد تماشابینان میکند.
من هنرمند هستم. من میخوام باز از نو و نو و نو کارهای ایجادی زیاد باشد. یعنی رژیسور باشد که من این پیکر را شکنم. وقتی که من میبینم ما کارگردان هم علاقه نداریم. در تئاتر ها کارگردان ها نموندند. نمایش های خوب داریم. اما چرا آنها پس پرده شدند؟
قربان صابر هنرمند مردمی از تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی در شرح این موضوع میگوید که به شکل تئاتر یک اکتور آن هنرمندان روی میآورند که از فعالیت خود خمارشان نمیشکند. با گفته این هنرمند تاجیک واقعا کارگردان ها با این طرز پیشنهاد نمایشنامه میتوانند با صرف نیروی کمتر احساسات و پیام های بیشتری را به تماشابین ارسال داشته باشند.
تئاتر یک اکتور همونای دست میزنن که خمارشان خواب بزرگن خواب کوچکن فرق نداره، یعنی معلوم است که آدم خمارش نمیشکنه.
احیای تئاتر یک اکتور در حالی است که اخیراً برزو عبدالرزاقوف کارگردان سرشناس و مهاجر تاجیک در قزاقستان به رادیو آزادی گفته بود که وضع تئاتر تاجیک در حالت کما است و برای احیای آن زمینه وجود ندارد. برخی از هنرمندان به این اظهار نظر برزو عبدالرزاقوف اعتراض کرده اظهار داشتند که وی از مدت‌ها قبل از تاجیکستان بیرون رفته با وضع تئاتر تاجیک آشنایی ندارد. اما اخیراً برزو عبدالرزاقوف اعلان داشت که نمایشنامه منقورت را دوباره روی صحنه تئاتر تاجیک میگذارد، اما مقامات مانع این کار شدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم،
روزنامه دی نیویورک تایمز کوشش های روسیه را برای فروختن غله های غارت شده اوکراین به کشورهای آفریقایی فاش کرد. نشریه روز 5 ایون نوشت آمریکا در این باره به چندین کشور هشدار داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مؤلفان میگویند روسیه مرکزهای تولید غله‌دانه را در اوکراین بمباران کرده، مقدار زیاد گندم را به یغما برد و حالا به کشورهای دیگر صادرات میکند. اوکراین از 10-1 حصه غله‌دانه جهان را تامین میکند. دی نیویورک تایمز می نویسد آمریکا هشدار داده است که روسیه تلاش دارد از فروش گندم غارت شده اوکراین به کشورهای دچار خشکسالی در آفریقا فایده برد. بر اساس این گزارش آمریکا در میانه های ماه می با 14 کشور اساساً آفریقایی نامه هشدار آمیز فرستاد با این مضمون که کشتی های روسی حامل غله‌دانه های دزدیده شده اوکراین بندرهای نزدیک به این کشور را ترک میکنند. در نامه 3 کشتی باربری روسی را نام گرفتند که به انتقال غله‌دانه های دزدیده شده گمان برند. گزارش دی نیویورک تایمز میگوید اما این هشدار آمریکا وضعیت را برای کشورهای آفریقایی مشکل کرده است. آنها احساس میکنند در تنش میان شرق و غرب بند مانده اند و باید دست به یک انتخاب دشوار بزنند. بر پایه گزارش هشدار آمریکا گفته های مقامات اوکراینی را تصدیق میکند. اوکراین میگوید روسیه از آغاز حمله نظامی به این کشور در ماه فوریه امسال تا کنون 500 هزار تن گندم اوکراین را که 100 میلیون دلار ارزش دارد دزدیده است. با گفته مقامات اوکراین روس‌ها بیشتر این گندم‌های دزدیده شده را به بندرهای نیم‌جزیره قریم انتقال دادند. این بندرها زیر نظارت روسیه می‌باشند و از آنجا به کشتی‌های بار کردند که بعضی از آنها از سوی آمریکا تحریم شدند. دی نیویورک تایمز یادآوری می‌کند که رئیس جمهوری سنگال و همزمان رئیس اتحادیه اروپا روز جمعه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات کرد و هدف از این دیدار نیز تامین غله‌دانه از روسیه بود. رئیس جمهوری سنگال در این سفر پوتین را دوستی عزیز نامید. این سفر تنقیدهایی را در پی داشت. روسیه و اوکراین در حال معمولی حدود 40% گندم مورد نیاز آفریقا را تامین میکنند. سال گذشته نرخ غله‌دانه ها در آفریقا تا 23% بالا رفت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد خشکسالی در آفریقا 17 میلیون نفر را به قحطی روبرو کرده است و اکثر آنها در سومالی، کنیا و اثیوپی هستند. مقامات اوکراینی میگویند راه حل مشکل غذای روسیه فشار جهانی بر روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ است. روزنامه دی نیویورک تایمز می نویسد مقامات آمریکا تایید کردند که واشنگتن این نامه هشدار آمیز را روز 16 می به 14 کشور فرستاده بود که بیشتر آنها در شمال آفریقا هستند. 4 کشور غیر آفریقایی هم که این نامه را دریافت کرده اند پاکستان، بنگلادش، شریلانکا و ترکیه هستند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک در شهر تاشکند 12 مدال به دست آوردند، ولی پهلوانان تاجیک در مسابقه جودو در گرجستان به مدال ماندند. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی جام آسیا در تاشکند از تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک به خاطره گنادی ارزومانف که روزهای 4 و 5 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 12 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی ورزشکاران از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مدال های طلا را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزرپوف در دویدن به مسافه 200 متر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میان مردان صاحب شدند. خبری دیگر، در مسابقه جودو تبلیسی گرند سلم که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. در این مسابقه بیش از 270 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در سبقت مردان 9 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر شهباز سید ابرورف، محمد رحیم سرخانوف و شادمان ریزایف نتیجه های خوبتر نشان داده در وزن خود جای هفتم را صاحب گشتند. منتخب گرجستان با کسب 14 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای غالب شد. بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز گشتند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده شد. و خبری آخرین، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی با تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 باخت. این بازی 3 ایون در ورزشگاه لکماتیو شهر تاشکند برگزار شد. فوتبال بازان عرب یک گل را در آخر نیمه اولی بازی و 4 گل دیگر را در نیمه دومی دیدار به ثمر رسانیدند. در بازی دیگری گروه دی منتخب ژاپن تیم امارات متحده عرب را با حساب 2-1 مغلوب کرد. به این ترتیب تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 3 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صف شدند. اصلی دین حبیب اللهیف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان گفت که مشکل اصلی دسته نرسیدن بازیگران کلیدی می باشند که حالا در اختیار تیم ملی تاجیکستان قرار دارند و در شهر بیشکک به مسابقه انتخابی جام آسیا آمادگی می بینند. آقای حبیب اللهیف افزود:
در خطی پیش بوزی بوزی همون قدر چسبیش نداشت با ما دشوره ها آورد، از سببی که خطی حمایه ما در یاردم بوزینگران نیحمایت و خطی پیش اون قدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بوزی نشان داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا میان فوتبال بازان تا 23 ساله که در شهر تاشکند تا 19 ایون ادامه خواهد کرد، در گروه دی باز با دسته های منتخب جوانان امارات متحده عرب و ژاپن رقابت میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی شیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروزه ما هنرمند مردمی تاجیکستان مرادبیگ نصرالدینوف هستند.
مرادبیگ نصرالدینوف ماه اکتبر سال 1951 در دهه مدروشکت کوهستان مسچاه به دنیا آمده است. سال 1968 مکتب میانه را ختم کرده و تا سال 1971 در همین مکتب به حیث معلم صنف های ابتدایی کار میکند. سال 1976 فاکولتت گیوگرافیا و بیولوژی دانشگاه آموزگاری شهر خوجند را به اتمام میرساند. سال 1976 تا 2006 یعنی 30 سال به حیث آوازخوان در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان فعالیت کرده است. سال 1989 با عنوان هنرمند شایسته جمهوری و سال 1999 با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان تقدیر کرده می شود. از سال 2006 بازنشسته است. اویلدار صاحب 2 پسر و 2 دختر.
استاد عزیز، یاد دارید که اولین سرود شما چی بود؟
سیمف های 7 یا 8 میخوندم وقتی که استادان عزیزی ما من استاد جوربیگ مرادوف ظفر نازمیف که روی صحنه آمده بودن، صحنه هنر، از سرودهای همونها یک الهام گرفته قوه آزمایی را کردیم. گویا که در مکتب ما کروژا که خود فعالیتی بود، نور محمد گفتگی یک معلم داشتیم، اون کس هم سرود میخوندن هم روبو مینوختن. وقتی که اونا در همین مکتب سرودخوانی میکردن، من خانه آمده خودم کم کم زمزمه میکردم سرودهایی که آیا من میتونم همیشه سرود خواندن یا که نه. باوری حاصل کردم که سرود خوانده میتونم. به نزد معلم رفتم، به نزد معلمی که رهبری عمومی بودن، اون کس شادربان عنایت خاصیم بودن. نزد اون کس رفته گفتم که استاد، شما منو در همین کروژاکتون قبول میکنید؟ گفتن که چرا نه، تو بابات حافظ بود. بعد گفتن کنه بیا یک سرود خوان. بعد همون وقت استاد جوربی مرادوف با شعری عراقی یک سرود خواندگی بودن، شبت خوش باد من رفتم. کجایی ای عزیز جان بهتر، شبت خوش باد من رفتم. من همین سرود خواندم، گفتن که بچه تو آوازت نغز بودی، آوازت خوب بودی، چرا بر وقتتر گپ نمیزنی؟ تو از همین روز اعضای همین دستی خود فعالیتی. اولین بار سرود خواندگیم همین خیل که همون ماه ینور شد و در مکتب سال نو قید کردن و من یکم بار در همون سال نو برای استادان، برای همسینفانم در همون مکتب یکم بار سرود خواندم.
این که گفته سال 1971 دانشجو شدم و 5 سال تحصیل کردم، یعنی سال 1974 که شما در آزمون بوستان شرکت کردید، این وقت بوستان جمهوری، اون وقت دانشجو بودی؟
اون آزمون بین لیلن‌آباد و دوشنبه بود. از طرف لیلن‌آباد من سرودی کنکورسی اجرا کردم، ما بالی بلند گرفتیم در اونجا. وقتی که از اینجا برگشتیم، با من همچون یک تحفه راحت دادم به چکسلواکیا، اوسکجوی کارلوا واری میگم. اونجا رفتم، ما 15 روز دم گرفتیم.
هر یک سرودی حافظ یا آوازخوان تاریخی خود دارد، تاریخ ایجاد، تاریخ به صحنه آوردن و پیدایش و شاید من کنی ها هست و مشکلی ها هست و به سر سرودهای شما همین گونه حادثه ها و موردهای پیش آمدن.
سال 1975 وقتی که من سال دانشجو بودم، چند آهنگ ها ایجادم کردگی بودم و یکی از همین آهنگ های من دنیا غنیمت هست بود با شعر گلرخسار صفی. و وقتی که به دوشنبه آمدیم به کار و به فیلهارمونی دولتی تاجیکستان، بعد سال 79 هم خواستم که همین سرود ثبت کنم در رادیو، من اجازه ندادن. گفتن که این سرود سرودی یعنی که پسیمیستی، گفتن یعنی که دنیا غنیمت هست، همین سرود همین دنیا غنیمت گویا که برای ایدئولوژی درست نمی اومد. گفتن که شما در این آهنگ تونید دیگه سرود ثبت کنید، نه که این سرود نمیشه. بعد نزد استاد لایق اومدم، اول نزد گلرخسار رفتم، گفتم که معلمه این سرود شما را من میخواهم ثبت کنم. ثبت نمیکنن. گفتن که خیر، اگر ثبت نکنن، اگر من علاج ندارم گپ منم نمیگذره. گفتن در وای. بعد نزد استاد لایق رفتم، گفتم که استاد همین وضع خطی یک سرود شما دارید؟ گفتم که همین من ثبت کنم. چرا گفتن؟ گفتم که من سرود گفتم من با اجازه ندادم برای ثبت کردن. بعد استادم کم تذیق شدن و گفتم من گفتن یک سرود هست. گفتم من همین حال کتاب چاپ نشده بود. هرگاه که با تویم روحم پر از صفاست، همین خیلی سرود بود. بعد همین گرفته خواندیم. بعد 25 سال بعد که من بعد استقلالیت رفته در رادیو با ازنب همین سرود ثبت کردیم.
هم دنیا غنیمت است.
ها ها ها.
میگن که آوازخوان ها بیشتر زندگیشون از حساب توی و از حساب معرکه های مردم هست.
راست میگن. برای اینکه خواهی شما حساب کنید که اگر هنرمند معرکه بنرود و معاشه که به هنرمند میتین و برای که در صحنه براید یک کاستیوم یکی میسود کاستیوم هنرمند پوشیده بود صحنه براید قریب یک هزار سوم زیاد میسته. اینجا کرته، گالستوک، پاپوشیش همه این حساب کنید خودش یک ریم هزار میسد. همین با میسود چی میرد؟ پلی کلان صرف میشه برای ثبت کردن آواز، پل صرف میشه.
مثلا شما برای چی برنامه درست نکردید؟ 60 سالگیتون مخلصاتون یکم کنسرت نشون ندادید برای چی؟
به نزدیکی در شهر خوجند یک کنسرت اجرا کردم. هنامی رمزی موندم که تیره ماهی من بهارم را بیده یک کنسرت دادم. حتی در می کنسرت از حکومت یکون نفر اومده تبریک هم نکرد. استاد فرزان بانو اومدن تبریک کردن، استاد جوربیگ نبیف تبریک کردن. ما کنسرت همچون 60 سالگی گفته اعلان نکرده بودیم، نه که اینا خبردار بودن از 60 سالگی من. حتی من گفتن که شما درباره 60 سالگی ما بود و با گپ نزنید که ممکن نه. در سیاستی امروزی ما وقتی میگن که رو سله رو بیار، یعنی آدمو رفته کله رو میبیارن. من میدونم که جناب عالی من نکردن برای هنرمند که هنرمند 60 سالگیش نام نگیرید، یعنی که تبریک نکنید. من نکردن این کارا. لیکن اون کس همین جشن های که میسود به مناسبت 60 سالگی میگوین و تنتنه میکنن همینا من کردگی هستن. من حساب دادم که من در این 60 سال یعنی چیکار کردم. این چیز جناب عالی من نکردن. من گفتم خیر من هنرمند خیر نمیگویم، گفتم هیچ غم نی. به همین طور هم شد، نگفتیم که 60 سالگی، لیکن من امید داشتم که اقلا همون نظروف اشتراک کرده یک دستگلو برابرده در آخر میگفتن که همه آدم مهمانی ولایتی ما، هنرمندی مردمی، همه قصال خدمت کردن، زیاده از 35 سال خدمت کردن، همه یک تبریک میکردن، هیچ غم نبود.
س سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهایی که امروز 6 ایون اطرافشان صحبت خواهیم داشت. دادگاه قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را با گناه عبور غیر قانونی مرز جریمه بسته رها کرد. منبع‌های رادیو آزادی میگویند 7 نفر از اعضای کمیسیون 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافتند. آنها را به دریافت مبلغ از خارجه متهم میکنند. و در زمانی که قیمت راه کرایه و خرج زیاد میشود، ویلاسپیدران ها در تاجیکستان میافزایند.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیار دوچرخه میخرند.
دادگاه نویه لیلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس آزاد کرده است. حکم روز 3 ایون امسال صادر شد. شهروندان تاجیکستان هر کدام به پرداخت 50,000 سومی معادل 7,000 سومونی وظیفه دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه نویه جبار رسولوفی ولایت سغد می باشند. به اطلاع منابع رسمی، آنها 13 می امسال دستگیر شدند. مقامات تاجیکستان نه بازداشت و نه جریمه و آزادی این 11 ساکن نویه جبار رسولوف را توضیح ندادند. یک ساکن دهه قرغونچه نویه مای می به رادیو آزادی گفته بود این افراد در کنی انگشتی سگولتای قرغیزستان کار میکردند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. اگرچه 11 زاده تاجیکستان با پرداخت جریمه به آزادی برآمدند و به زندگی معمول خود ادامه خواهند داد، یک ساکن جمعیت اوچه قلچه هممرز با قرغیزستان را مناقشه مرزی که آخر ماه اپریل رخ داد از یک پای محروم کرد. تیمور علی نوروزوف در نزد اولیاش از تاثیر خونپاره جراحت وزنی برداشت. مقامات ولایت سغد بعد از یک سال وعدگی به او پای سنعی گذاشتند. فرزان محمدی به دیدار تیمور علی نوروزوف رفت و از زندگی کنونیش گزارش تهیه نمود.
تیمورعلی تقریبا یک ماه باز دوباره راه میگردد. هرچند میلنگد، ولی شاد از آن است که در پهلوی همسرش برای تأمین خود و والدین و دو کودک و آیلهش یاری میرساند. در حادثه ماهی اپریل می سال 2021 تنها از پیوندان نوروزوف ها دست کم 5 نفر مجروح شده بودند. امک و پسر امک های تیمورعلی جراحت های سبک برداشته و توابت گرفتند، اما تیمورعلی در آن حادثه از یک پایش محروم شد. پس از انتظاری تقریبا یک ساله و در پی مراجعت چندین کرته، مقامات برایش رایگان پای سنعی گذاشتند.
ناز حاضر به ناز منه پیزوی موندیم حاضر به ناز چنداسی منه یه ملال را رفته حرکت کروسیم برای زندگی یاردم شود گفته.
حالا تیمورعلی و همسرش برای غنیچنی تمشک مشغولند. تمشک یا خود ملینه در این منطقه مرزی ناحیه بابجان غفوروف خیلی رواج یافته است و روزی یک قسمی ساکنانش هم به آن پیوندی دارد.
میوه ها گیلاس های، آلیچه های، انجیر های، بادام های، امرو کم کم و همش نموداش های، بابا شکر.
ولی کسبی اساسی تیمورعلی کفشرگری است و زمانی از پایش محروم شد که برای سفر به روسیه آمادگی میدید و با قرض بانک بلیط هواپیما رو خریده بود و از سال 2014 در موسم کار به روسیه میرفت و با این کسبش در ساختمان ها کار میکرد. نیت داشت امسال دادر یگانه‌اش را آیله دار کند، ولی با نفقه معیوبیش که 124 سومانی است به چنین کاری اکنون قادر نیست و نیت دارد باز به روسیه رود.
خوشکم خیلی نشدم پیش. هم دو سال رسیان کار کرده بودم، سوار چکم بود، سوار کشی به کار کردم. بعد از این پشکم خیلی شدم باید وزید کار نکنیم، تو پرتیز ماندیم، حرکتی کار را خواهد.
این زخم نه تنها به سلامتی تیمورعلی نوروزوف زیان رساند، بلکه زندگی آنها را به مشکل گرفتار کرد. همسر جوانش از ترس بیماری قند شد. والدینش طوری یک سال قرضی برای چیپته هواپیما گرفتهشان را به بانک سپاریدند. حالا هرچند از این وضع فرزندشان خوشحالند، ولی دهشت آن روزها را از یاد نبرآوردند.
خوابه نمیبینیم، اگه میترسیم ده، اگه حادثه ها شود، میترسیم. اگه باریم خیلی شدیم، اگه میترسیم.
سال گذشته در برابر چند منطقه شهر اسفره دو جماعت کلانترین ناحیه بابوجان غفوروف، خسته ورز و اوچی قلچه که با ناحیه لیلک قرغیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند، نیز شاهد درگیری های شدید شدند. مقامات تاجیکستان گفته بودند در پی آن ده ها حوالی و انشاءات دولتی آسیب دیده، قسمی از ساکنان زیان جسمی و روانی دیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه بابوجان غفوروف.
اخباری آزادی روی دوما میدیم. در مسکو روز پنجمی ایون یک رپسروی جوان توجیک به طور فوجیوی به لوکاد رسیده است. ایدی بیگ نبیف که اساساً با تخلص استیوپا میون هواداران رپ معروف بود، همگی 21 سال داشت. به گفته دوستانش این جوان توجیک رو دیروز در یکی از فروشگاه های مسکو لیفت پخش کرده است. تفصیلات دیگری در رابطه با فوت این رپسروی جوان در دست نیست. روسیه مکان کار و زندگی صدها هزار تاجیکستانی است. سالانه صدها نفر آنها در پای بیماری، صدمه و حادثه های دیگر ناخوش جان خود را از دست می دهند. به حساب میانه سال تا هزار تابوت مهاجران را از روسیه به وطن می آورند. بنابر اطلاعی سیمان بای رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان هفت نفر اعضای کمیسیای 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافته با جرم دریافت مبلغ از خارجه گمان بردانسته شدند. جزئیات بیشتری تحقیق قضیه آنها بنابر بزنگ های ما پاسخ ندادن مقامات روشن نیست. یادآور می شوم هفته گذشته 13 نفر از اوی کمیسیای 44 عبارت از جامعه شهروندی بدخشان در خوروغ به دوستانی ولایتی دعوت کرده شدند و بعد از پرسیش آنها را به بازداشتگاه انتقال دادند. همکارم میرزانبی خلقزاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با من در استودیو است. درود بر شما. آیا تفصیلات در رابطه با دوشنبه انتقال دادن از اوی کمیسیای 44 به دست آمد یا نه؟
ببینید، سه منبعی نزدیک به کمیسیای 44 در بدخشان روز ششم ایون، یعنی همین روز، به رادیو آزادی گفتند که اعضای دستگیر شده این کمیسیا در هفته گذشته از خوروغ به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه آورده شدند. این منبع فعلا از پنج نفری آنها نام برد، از جمله فراموز ایرگاشف حقوق شناس کمیسیای 44، خورسند محمد شایف برادری الفت خانه محمد شایف و منوچهر خالق نظرف، مظفر مبارک شایف و بختاور بختیاروف. آنها را برای دریافت مبلغ عیبدار کردند که گویا از محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی پول دریافت کردند. میگن همصحبتان ما در آخرهای ماه می حدود 13 نفر از اعضای همین کمیسیای 44 به دادستانی دعوت شده بودند و بعد از پرسش به سیزای خوروغ انتقال داده شدند و پس از دو روز 4 نفری آنها هم آزاد کرده شدند. اعضای کمیسیای 44 در صحبت‌های خود میگویند دریافت مبلغ از بیرونی تاجیکستان را رد نمی‌کنند، ولی زمان تأسیس یافتن کمیسیای 44 که با مشورت با مقامات تاجیکستان بعد ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته در خوروغ تأسیس داده شده بود، برای داشتن دفتری کاری و هم آماده کردن سندها از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه مهاجری کاری هستند مبلغ دریافت نمودند و آن هم با روبل روسی. همصحبتان ما میگن که این مبلغ برای فعالیت کمیسیای 44 و تحقیق عادلانه ناآرامی های ماه نوامبر به طور رسمی صرف کردند و سندهای بانکی آنها را در دستشان دارند، ولی از سازمان و کشورهای خارجی چیزی نرسیده است که مایه نگرانی باشد. مردم فقط میخواستند حق به حقدار برسد. کمیسیای 44 خب نماینده آنها بود.
خب به همان طوری که گفته میشود کمیسیای 44 در پی حادثه های ماه نوامبر در خوروغ برای کمک به مقامات تفتیشاتی دوستانه کل بوریزوگی خود همین مقامات تاسیس داده شد. پس چرا آنها را حالا به این جرم عیبدار میکنند؟
بله درست است، اعضای کمیسیای 44 این کمیسیا 6 نفری آنها، تنها 6 نفری آنها به واسطه عضو گروه تفتیشاتی دادستانی کل هستند که برای انجام دادن قضیه نارامه ماه نوامبر خوروغ از جمله حادثه به مرگ رسیدن گلبدین زیابکوف در روشقلعه مشغول بودند و اینکه امروز با جرم دریافت مبلغ از خارج عیبدار می شوند سؤال خیلی مهم است. ولی مقامات حکومت تاجیکستان چگونه مبلغ، کی و با چی را دریافت شدن را تا حال حاضر شرح نمی دهند. تا تنها همین نکته برای ما روشن شد که آنها را عیب‌دار کردند و پیوندانشان هم حرفی نمی‌زنند. حالا معلوم نیست که آنها وکیل مدافع دارند یا نه، چون که از بازداشت آنها تقریبا 2 هفته می‌گذرد. یک منبع از بدخشان گفت که انتظار می‌رود در روزهای نزدیک صحبت آنها طریق تلویزیون‌های دولتی پخش شود که آن را به صحبت‌های تلویزیونی الفت خانم محمدشاه و خلبش خلبش شباهت می‌دهند که 2 هفته پیش پخش کرده شده بود.
بله، تشکر برای صحبت. خوب، اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میون روی آنها به اعتراض 4 روزه در خورو خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها آنها ابراز ناراضگی کردند. هفته گذشته در دایره روز جهانی دوچرخه سواری در دوشنبه آزمون ویلاسیپدرون ها برگزار شد. در شرایطی که نرخ سوزشواری و راهگیر بالا می رود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان زیاد می شود و آنها می خواهند مقامات شرایط فراهم آورند تا دوچرخه چون یک واسطه نقلیات استفاده شود. تا کجا چاره بین های بخشیده به دوچرخه رانی مشکلات نبودن راه مخصوص و توقفگاه ها برای گذاشتن ویلاسیپد را حل می کنند هنوز سوال باقی می ماند. شالوی عبدالله موضوعی دوما می دید.
بی بی سارا در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه درس دوچرخه‌رانی را می آموزد. او قبلا هم دوچرخه‌رانی می کرد، اما اکنون می خواهد دوچرخه‌رانی حرفه‌ای شود. تلاش هایش به نتیجه نبود. او در آزمون جای دویم را گرفت.
معلم می گوید که تو از تمام بچه ها پسران خوبتر می رانی. هم هشت را های کردن، هم مارپیچ را، همش را خوبتر می رانی از آنها.
آزمون چرخه امانی در دایره روز جهانی دوچرخه سواری که همه ساله روز 3 ایون جشن گرفته می شود در شهر دوشنبه برگزار گردید. تشکیل کنندگان می گویند این دومین چورابینی برای بهداشتی وضع دوچرخه‌رانی در تاجیکستان است.
سال 2021 84 دختر و بچه از محفل ما گذشته بودند. این سال تقریبا 50 نفر دختر و بچه از تمام دوشنبه اشتراک کردند در محفل ما.
دوچرخه سواری را در تاجیکستان هنوز برخی ها کاری پسرانه می دانند، اما در این آزمون شمار دختران کم نبود.
برای سلامتی خودمان ای بسیار یاری کلامین از من فایدهش هست.
یک پرسشی تشکیلات جمهوری نسل جوان تاجیکستان که در دایره لایحه بهداشتی وضع شرایط دوچرخه سواری گذرانده شد نشان داده است که بعد از بیماری همگیری کووید و گرانشوی نرخ سوزشواری شمار دوچرخه سوارها در شهر دوشنبه 40% بیشتر شده است.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیار دوچرخه میخرم.
در گذشته هم پیشنهاد برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده بود.
ما ایون یا آگوست با یک دیگه میگذارنیم در کجا دوچرخه‌رانان میخواد دیده روی دوچرخه‌رانی. بعد از وای پیشنهاد میشد با مقامات اجرایی دولتی شهر دوشنبه که دوچرخه‌رانان میخواد در همون فلان کوچه روی دوچرخه‌رانی بینه.
مقامات سالهای اخیر میخواهند توجهی ساکنان را به این نوع ورزش جلب کنند. چند پیش مسابقات قهرمانی آسیا اوید با دوچرخه‌رانی در تاجیکستان برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. اما با این همه شکایت ها از نبود راه‌های مخصوص و شرایط برای دوچرخه‌رانی کم نیست.
برادگان مهربان، با همین مطلب از دوشنبه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یکی شما که تا آخر ما را تماشا کردید و همه روزه همراه ما هستید. چون همیشه از آن خبر و گزارش های از این بیشتر شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید و هم نوارها را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. ما فردا شما را در برنامه های بعدی منتظر خواهیم بود. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید و خود نگهدارید.
خیلی ارزان است. 2-3 سومان ارزان است. این
روزی
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرون.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو. امروز 6 ایون خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان میگویند که تحت حادثه ها و بهانه های دیگر نباید به فعالیت رسانه ها و روزنامه‌نگاران مانع ایجاد شود. در اظهارات مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان که روز 6 ایون نشر شد، همچنین به جامعه روزنامه‌نگاری کشور توصیه داده شده است که با در نظر داشتی منفعت های ملی تاجیکستان و وضع منطقه و جهان، معیار و استانداردهای کسبی و اخلاقی را رعایت کنند. این واکنش سازمان های ژورنالیستی بعد از 2 روزی بازداشت، بازپرسی و مشت خوردن بلاگر و روزنامه‌نگار تاجیک دلیر امام‌علی نشر شد. در این اظهارات 10 سازمان و رسانه‌های تاجیکستان از جمله قضیه های اخیر حمله به خبرنگاران، محدود کردن رسانه ها در بازتاب خبری واقعه های بدخشان و بازپرسی دعوت کردن برخی از خبرنگاران اشاره شده است. سازمان های ژورنالیستی از جمله از قضیه اخیر بصری خبرنگاری رادیوی آزادی آمده، از جمله لتوکوب خبرنگار مولا رجب یوسفی و مانع شدن به فعالیت کسبی ژورنالیستان دیگر رادیوی آزادی براد یوسفی و انوشروان عارفوف و نسیم اسامف و مصادره تلفن و کامپیوتر خبرنگاری از یپلوس رمزیان میرزوبک و نگرانی شده است. در بیانیه خود سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان از مقامات دولتی خواستند که به این گونه قضیه ها جدی برخورد نموده، عاملان لتوکوب ژورنالیستان را پیدا و طبق قانونگذاری مجازات نمایند. دادگاه اسماعیل سامانی عزت امان حامی مهاجران کاری در روسیه را با جرم قلابی به 6 سال دیگر محکوم نمود. به این حکم مهلت زندانی و به 15 سال محرومیت از آزادی برابر شد. عزت امان حامی زندانی مهاجران در ماه اپریل سال روان با گرفتن $7,000 دیگر متهم شده است. مرافع در نیمه دومی روز 6 ایون در بنای دادگاه اسماعیل سامانی با حضور وکیل مدافع پیوندان و افرادی دعواگر برگزار شده است. محمد یوسف خالوف پسری عزت امان روز 6 ایون پس از انجام مرافع به رادیوی آزادی گفت آماده بودند که قرض های دعواگران را در تالار در حضور دادرس و دادستانی پرداخت کنند، ولی دادرس بدون پرسش حکم را خواند و رفت. عبدار کننده دولتی در هفته گذشته از دادگاه 7 سال زندان پرسیده بود. یکی از دعواگران گفت آنها را دادگاه برای شرکت در مرافع دعوت نکرد، بلکه نزدیکان عزت امان را دعوت نموده گفت که در تالار دادگاه مبلغی دعوایی را پرداخت خواهند کرد. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادگاه نسبت به پرونده عزت امان کاملا راضی نیستند. عزت امان را ماه اکتبر امسال به 9 سال زندان محکوم کردند. سرگی هایدای ولی لوهانسک میگوید نیروهای مسلح اوکراین حالا تقریبا نصفی از قلمرو شهر سیویرودونیتسک را زیر نظارت دارند. با گفته هایدای نیروهای روسیه قبلا 70% قلمرو این شهر را اشغال کرده بودند، ولی در 2 روز گذشته نیروهای اوکراینی توانستند بخشی از منطقه های از دست رفته را دوباره صاحب شوند. با گفته او 8 نظامی روس اسیر گرفته شدند. جانب روسیه تا حال این خبر را شرح نداده است. وزارت دفاع بریتانیا و پژوهشگاه آموزش جنگ در امریکا نیز کامیابی نیروهای اوکراین را در سیویرودونیتسک ذکر کردند. طبق گزارش هر روزه وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراینی احتمال توانستند سرعت پیشروی نیروهای روسیه را سست کنند. در آن همچنین گفته می شود روسیه برای کاهش دادن تلفات در میان نیروهایش احتمال از نیروهای ضعیف و بی تجربه منطقه خودخوانده LNR استفاده می برد. دادگاه لیلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را با گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس رها کرده است. حکم 3 ایون امسال صادر شد. دفتر مطبوعات دادگاه بودکند روز 6 ایون به بخش قرغیزی رادیوی آزادی خبر داد که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومانی وظیفه دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه ناحیه جبار رسول و ولایت سوخت هستند. نظر خود آنها به قضیه معلوم نیست. با اطلاع منابع رسمی آنها 13 می امسال دستگیر شدند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت اگر به اوکراین موشک‌های دورپرواز داده شود روسیه به انشاءات ضربه می‌زند که تاکنون از حمله به آنها خودداری می‌کرد. یک پاره از این صحبت پرزیدنت روسیه در تلویزیون روسیه یک نشر شد. این نخستین مصاحبه پوتین بعد از 24 فوریه بعد از صادر کردن فرمان حمله به اوکراین است. پوتین تصمیم آمریکا را درباره فرستادن نظام پرتاب موشکی به اوکراین شرح داد. با گفته وی چنین ارسال‌ها نو نیستند، زیرا ارتش اوکراین اسلحه به این مانند را دارد که در دوران شوروی استحصال شدند. اما اگر به این نظام‌ها موشک‌های دورپرواز نصب شود، روسیه خلاصه بروری خواهد کرد. پوتین نگفت که در این صورت با کدام انشاءات اوکراین ضربه خواهد زد. ایالات متحده هفته گذشته تصمیم گرفت که به اوکراین نظام موشکی نوعی هایمارس فرستد. در آمریکا شرط گذاشتند که نظام موشکی مذکور برای حمله به حدود روسیه استفاده نشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با اطلاعی دریافتی، هفت عضو بازداشت شده کمیسیون 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را از خارق به دوشنبه فرستادند. سبب این تصمیم معلوم نیست. مقامات درباره بازداشت اتهامی زدیان ها چیزی نمیگوید. با کمی سه منبع از هم جدای رادیو آزادی روز ششم ایون گفتند این افراد با گرفتن مبلغ از خارج گمان برند و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان نگهداری میشوند. مفقه خودی آنها و یا شخصان نزدیکشان دسترس نیست. رادیو آزادی تا این دم نام 5 نفری آنها را معلوم کرد. فراموز ایرگاشف، حقوقدان و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 که نامزدیش ثبت نام نشد. خورسند محمدشایف، برادر روزنامه‌نگار و فعال شهروندی الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظر، مدیر انجمن حقوقشناسان پامیر و عضو ائتلاف ضد شکنجه، مظفر مبارکشایف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان و بختاور بختیاروف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان. آخر ماه می امسال 13 عضو کمیسیون 44 در خارق به بازپرسی دعوت شده. بعضی از آنها رها شدند ولی قسم دیگر دستگیر شدند. آنها را گویا با گرفتن پول از محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، متهم دانستند، گفت یکی از همصحبتان رادیو آزادی در بدخشان. به دلیل امنیت نامه ذکر نمی شود. مقامات در این باره به طور رسمی چیزی نمی گویند. در گزارش تلویزیون های دولتی بعضی ناراضیان را در بدخشان به گرفتن دستور و مبلغ از خارجه متهم می دانند. مخالفان بی اساس و بهانه به سرکوب ناراضیان و فعالان بدخشان می دانند. افراد نزدیک به کمیسیه 44 دریافت مبلغ را از بیرون رد نمی کنند، اما می گویند آن را زادگان بدخشان از روسیه فرستادند، نه مخالفین حکومت از اروپا. تنها مهاجران زادگان بدخشان برای داشتن دفتر کاری و تحقیق سندهای کمیسیه 44 مدد کردند. آنها هم به روبل روسی. حجت بانک هست، مردم فقط می خواستند حق به حق دار برسد. کمیسیه 44 نماینده آنها بود، علاوه کرد مصاحب ما. کمیسیه 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2020 یک در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان شاملند. 6 نفری آنها عضو گروهی هستند که از مفتشان داستانی کل و داستانی حربی عبارت بوده، حادثه های ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق دارند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن راشتقلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میانه‌روی آنها به اعتراض جهارروزه در خارق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز رازگی کردند.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. مکن خواستم بشکستم آبی بست
خواهم بگم بگیرم بابا یار وفا. دیگر ایش چرا دیل چرا وقت من تنهایم دیره دیل تو را قهره تو را من نمیخوام
ساکنان دهه کمونگران در کانال دوشنبه شکایت دارند که تقریبا یک سال باز آب حمام و حاجتخانه زندان نو وحدت بدون پاککاری ضروری به جویبار محلشان می‌ریزد و کسی در فکر حلش نیست. مسئولان میگویند کمی بوی بد است ولی مسئله به آن حد نیست که ساکنان تصویر میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. مبس نو در کانال روی دوشنبه وحدت در 15 کیلومتری مرکز پایتخت جایگیر است. در رو بروی آن و نزدیک به دهه کمونگران مرکزی پاککاری آبی پرتاب ساختند که به سریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان ها تعلق دارد. ساکنان میگویند مرکز درست کار نمی کند. اکرام الدین رسولوف ساکنی دهه کمونگران وحدت در آخر ماه می به رادیو آزادی گفت مراجعت آنها برای حل مسئله آب افلاس به نتیجه مانده است. مصاحبی ما گفت به همین دلیل آب را از بالاتر دهه که نسبتا تازه است می آورند و استفاده می برند. با قول ساکنان غیر از آب آشامیدنی کارهای دیگری خانه و زمین را با آب جویبار نزد منزلشان حل میکردند ولی یک سال باز از این محرومند. روز 20 می امسال بعضی از قسمت‌های آب جویبار دهه کمونگران افلاس به نظر می‌رسید. بوی غلیظ نیز احساس می‌شد. آب جویبار در برابر دهه کمونگران از حدود محله‌های مولوی، تیزگر، یعنی قرغان نیز می‌گذشته است که با قول ساکنان هزارها نفر در این محله به سر می‌برند. بهرام حسنوف مدیر مرکز پاککاری آب که بر ریاست زندان ها متعلق است گفت چند پیش در پی یک باره قطع شدن نیروی برق تازه کردن آب مشکل شد و زود برطرف گردید. وی تصدیق نمود که کمی بوی بد هست ولی به زودی حل خواهد شد. ساکنان نگرانند که تا حال برایشان معلوم نیست مسئله آب افلاس و بوی غلیظ در محل زیستشان کی برطرف می شود. اکبر یتیموف معاون رئیس جماعت بهار که کمونگران به آن داخل می شود روز 20 می از شهر موضوع خودداری ورزید. وی گفت از مشکل ساکنان خبر ندارد و مسئله را می بیند و بعدا شهر می دهد. محبس نوی وحدت را سال گذشته به استفاده داده زندانی هایی را که در محبس رقم اول در مرکز دوشنبه نگهداری می شدند به اینجا کوچاندند. مقامات میگویند زندان نو را بر اساس معیارهای بین المللی ساختند اما چون به خبرنگاران اجازه بازدید نمیدهند معلوم نیست تا کجا چنین ادعا اساس دارد. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. در گذشته گفته میشد در این مؤسسه ها تقریبا 13,000 محبوس را نگاه میدارند ولی بر اساس قانون عفو که بخشی از زندانیان رها شدند فعلا برای رسانه ها آمار دقیق محبوسان معلوم نیست. در 3 سال اخیر زندان های تاجیکستان شاهد چند آشوب خونین شدند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا